أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما علمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله بما أنزل الله على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير علاقه بمال بعنوان أمر طبيعي در درون هر انسان نهادين شده است ذات اقدس اله برای تأمین حیات دنیا علاقه به مال را در درون هر کسی قرار داد. لکن این یه علاقه مقدمی و علاقه به وسیله است برای تأمین حیات. هرگز هدف نیست. اونهایی که وسیله را به حساب هدف تلقی باطل دارند به این مال جدن علاقه مندند. لذا در سوره مبارک فجر فرمود بل تحبون المال حبا جما جم یعنی انبوه غیر از جمع است. انسان مالش را خیلی دوست دارد، چه اون مال کم باشد چه مال زیاد. این علاقه به مال اگر از حد ابزار و وسیله بگذرد مشکل آفرین است. متاسفانه علاقه در بسیار افراد هست، حتی در مجاهدین. لذا این کریمه با این که خطاب به مجاهدین است و اونا در جریان بعد شرکت کردن، عده شهید شدن، عده مجروح شدن و عده هم سالم موندن، به این سالم ها و مجروح ها خطاب میکنن که اگر به خدا و ما انزل الله علی عبدنا یوم الفرقان ایمان دارید خمس بپردازید. معلوم میشود انسان در جهاد شرکت میکند، در جهاد اصغر، ولی در جهاد اکبر ممکن است مشکل داشته باشه. لذا فرمود و علمو، ما همه تأکید هایی که در نوبت های قبل اشاره شد که خطاب مستقیماً و هم اون مجاهدان جریان بدر به مانند آن است. البته مورد مخصص نیست، آیه مطلق است و همه انسان‌های مکلف را شامل می‌شود، ولی شأن نزولش، مورد نزولش مجاهدان بدر و امثال آن است. معلوم می‌شود که اگر کسی در جهاد اصغر پیروز شد ممکن است در جهاد اکبر مشکل داشته باشد. برای تدهیر او در جهاد اکبر این آیه نازل شده است که علاقه به مال خوب است، لکن در حد وسیله. در روایات هم آمده است که انسان وقتی زاهد است یا متوکل است که اطمینانش به اون که در دست خداست بیش از اون مقدار باشد که در دست خودش است. چون اون که در دست خودش است ممکن است در مدت کوتاهی از بین برود، ولی اون که نزد خداست همیشه میماند. بنابراین ثقه انسان، وثوق انسان به ما عند الله باید بیشتر از وثوق انسان به ما فی یده باشد. این آیه با همه تأکیدات برای آن است که اون بل تحبون المال حبا جما را تعدیل کند، تدهیر کند و مانند. مطلب دیگر آن است که فقر طبیعی را نمی شود برطرف کرد، چون در نظام طبیعی فقر هم طبیعی است، اما فقر اقتصادی را هم می توان برطرف کرد و هم باید برطرف کرد. فقر طبیعی قابل برطرف شدن نیست، و این کسی مریض می شود، پیرمرد است، پیرزن است، خردسال است و مجروح است. اینا کسانی اصلا این قدرت کسب ندارن و نمی شود جلوی اینها رو در نظام طبیعت گرفت. یعنی نمی شود ما یک نظام طبیعی داشته باشیم که بچه نداشته باشیم، پیرزن و پیرمرد نداشته باشیم، مریض و معلول نداشته باشیم. این که نیست. پس فقر طبیعی طبیعی و هیچ چاره‌ای نیست مما لا محیص ان هست. لکن فقر اقتصادی قابل درمان است یک، بلکه باید درمان بشود دو، یعنی هیچ کسی گرسنه نماند. برای اینکه جلوی فقر اقتصادی گرفته بشود دو تا راه دارد، یه راه عادی و یه راه اصلی. راه اصلی مبارزه با فقر است. اگر اون راه اصلی حاصل نشود، کسی اون هنر را نداشت، حد اقلش این است که مشکل فقیر را حل بکند. دیگه از این پایین تر هیچ کس مجاز نیست. اون راه اصلی که وظیفه هم است او مبارزه با فقر است، نه کمک به فقیر. کمک به فقیر یه امر عاطفی است که هر انسانی بالاخره قلبش متأثر می شود و فقیر کمک می کند. این حد اقل ثواب است. اما اون کار اصلی که مبارزه با فقر است، یعنی مدیریت خوبی که انسان بتواند ثروت مملکت را طرزی به کار بیندازد که کسی بیکار نباشد. یه بیانی در این صوت العدالت الانسانیه از وجود بارک هست، تعمیر هست. اون بیان در نهج البلاغه نیست. حضرت فرمود لو تمثل لی الفقر رجلاً لقتلته، من اگه فقر ببینم فقر از پادر میارم. کمک به فقیر که مشخص بود حضرت چیوری به فقرا و مصبندان برسید. تابوت من اگر فقر را ببینم فقر را از پادر میارم، نمیذارم فقر در عالم پیدا بشه. لو تمثل لی الفقر رجلا، اگر فقر به صورت یه آدم در بیاد من ببینمش او را از پادر میارم. این ناظر به آن است که باید با مدیریت صحیح اشتغال ایجاد کرد و جلوی فقر رو گرفت. این وظیفه اصلی است. اگر اون هنر نشود، اون حد اقلش این کار فرعی است که انسان به فقیر برسه و مشکل او رو برطرف. مطلب دیگر اون است که مال را که دستور مبارک نساء بحثش گذشت، قرآن کریم ستون فقرات یک ملت میداند که لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما. مال هر مملکت و اقتصاد هر مملکت سبب قیام و ملت است. ملت فقیر قدرت قیام ندارد. اینم قبلا مکرر بازگو شد که فقیر را که فقیر میگن نه برای اینکه مال ندارد، چون فاقد مال را فقیر نمیگن. لغتا فقیر یعنی کسی که ستون فقرات شکسته است و نمیتواند پاشد. چون آدم مستمند گرفتار فقر است، این قدرت قیام ندارد. چون قدرت قیام ندارد مثل آن است که ستون فقرات شکسته است، بهش بگن فقیر. از فقیر نه یعنی بیمار، فقیر یعنی کسی که ستون فقرات شکسته است. و چون آدم بیمار قدرت قیام ندارد بهش میگن فقیر. مثل مسکین هم همین طور است. مسکین نه یعنی بیمار، مسکین یعنی زمینگیر، یعنی کسی که جا نشسته قدرت پا شدن ندارد، ساکن شده یک جا. این سکون هم غیر از اون سکینت است. یه وقت سکینت و آرامش است که این با عنایت الهی حل میشه. یه وقتی سکون است در برابر حرکت که قدرت حرکت را ازم میگیرن. سکین را که سکین گفتن برای اینکه قدرت حرکت را از اون مذبوح بیچاره گرفته. این مذبوح دیگه قدرت حرکت ندارد، اینو ساکن کرده. اینو به مناسبت کارد رو میگن سکین. فقر سکین است، آدمو زمینگیر میکنه، نه سکینت بیاره. پس اینی که به فقیر میگن فقیر سرش آن است، به فقیر میگن مسکین سرش این است، که این فقر مثل سکین است، آدم از پدر بیار. اینی که در روایات آمده است ما ضرب الله عبدا بصوت او جاء من الفقر، همینه. صوت با سین و تای مؤلف یعنی تازیانه. بود خدا هیچ کسی را با تازیانه دردناکتر از فقر نزد. هر کسی فقیر شد باید تازیانه تنبیه شد که از او دردناکتر نیست، چون عمده آبروست که در معرض خطر است. بله ممکن است گاهی هم میگن اینها اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا، وقتی با هم ذکر بشوند اون فرق خاصشون ملحوظ است. وقتی تنها ذکر بشوند هر کدام به تنهایی ذکر شد اجتمعا، معنای دیگر را به همراه دارد. حالا فقیر بدتر است یا مسکین، اونم یه بحث خاص دارد. از آن است که هر دوی اینها رو فقه و لغه بر انسان نادار و ندار و توهی دست هم میشود. جلوی این کار را باید گرفت، برای اینکه در سوره نساء فرمود به اینکه این مال سبب قیام است. کسی که مال نداشته باشد مثل کسی که سکون فقرات شکسته است. کسی که مال نداشته باشد زمینگیر است، مثل اینکه کارت بهش رسیده، سکین بهش رسیده، از حرکت افتاده است، میشه مسکین. خب چنین چیزی در اسلام ممنوع است و ذات اقدس اله به اندازه نیاز هر موجودی که نفس میکشد روزی میده، حتی نفس گیاهی. به عدد نیاز همه گیاهان ذات اقدس اله بارون میفرسته. هیچ ماری هیچ عقربی را خدا در عالم بیروزی نگذاشته و این وعده الهی را ذات اقدس اله بازگو کرد و خداوندم که لا یخلف المیاد. چون مار است یا عقرب است باید گرسنه بماند، این طور نیست. در شرح حال احنف ابن قیس آمده است که یه تورم گرانی پیش آمد در عصر معاویه. معاویه مردم رو جمع کرد بر اساس مکتب جبر و اینها میگفت به این که مگه شما معتقد نیستید به سرنوشت و قضا و قدر؟ گفتن چرا؟ گفت خب قضا و قدر شما این است که خداوند فرمود این من شیء الا عندنا خزائنه ما منزله الا بقدر معلوم. این آیه رو شاید نخونده. گفته بالاخره اون چرا که خدا از مخزنش نازل کرده همین است برای شما به همین اندازه، و چه اعتراضی داره؟ احنف ابن قیس پا شد گفت ما اینجا سه تا مسئله است. ما در دو تا مسئله اول و دوم هیچ اختلافی نداریم، تمام حرف ما رو مسئله سوم. مسئله اول این است که تمام حقایق پیش ذات اقدس اله هست، در مخزن الهی هست. این منشن الا اندنا خزائنه. یکی. دوم اینی که ذات اقدس اله بر اساس اینکه رازق ماست، افستما رزقکم و توعدون و مانند آن، و روزی ما را برابر مصلحت از مخزن خودش به اندازه رفع نیاز ما نازل کرده است. این دو. سوم این است که اون چرا که خدای سبحان برای تأمین ما از مخزن خود برای ما نازل کرده است، تو گرفتی در خزانه خودت گذاشتی. ما روی سومی حرف داریم. خب اگر این نباشد و همون ساده زیستی باشد و متعادل زندگی کردن باشد، هیچ فقری هم پدید نمی آید. اینی که ابن ابی حدید نقل میکنند در شهر نهج البلاغه وجود مبارکه است امیر سلام الله علیه، هر هفته بعد از توزیع اموال بیت المال یک نصف بیت المال و یصلی فیه رکعتین، همین است بعد از توزیع اموال بیت المال بین مردم و مستمندان این اتاق را جارو میکرد. اومد که اسکناس نبود، بانگ نبود، سکم که نبود، مضروب نبود، هرچه بود شمش بود که قبلا هم به ازتون رسید. یه کسی میرفت گوشت بخره یا نون بخره، یه شمش طلا یا شمش نقره میبرد، به اصطلاح درهم یا دینار میبرد و یه مثقال طلا یا مثقال نقره میبرد، یه قد گوشت میگرفت یه قد نون میگرفت. بعدها سکه شد و بعدها کاغذ به نام اسکناس. یعنی اون وقتها با شمش طلا و نقره معامله میکردن. اینکه در شهر حال امراض نوشتن که بعد از مرگ او ورثه او طلاها را با تبر تقسیم کردن، همین بود. انبارش مثل انبار هیزم پر از همین شمش طلا بود. بعد از فتح امپراتوری ایران و روم همه این غنایم به حجاز رفت و انبارای اینا پر این شمش طلا شد. خب وجود بارکه از تعمیر بعد از اینکه این بیت المال را، این اتاق را رفت و رو میکرد، یصلی فیه رکعتین، دو رکعت نماز بخوند به شکرانه اینکه من این انبار را امینانه توزیع کردم و دستم آلوده نشده. اونگاه اگر یک کمبودی هم باشد مردم کاملا تحمل میکنند. بنابراین جلوی فقر اقتصادی را باید گرفت، چون که میتوان گرفت. فقر طبیعی خب امر طبیعی است. مال را که علت قیام یک ملت است که در سوره نساء فرمود این مال را به دست هر کس ندید چون عامل قیام شماست، بخشای فراوانی دارد. نظام اقتصادی در اسلام هم این تو بحث‌های مکاسب به عرضتون رسید که اونجا ذات اقدس الا علتش را بازگو فرمود در سوره مبارکه 8 آیه 7 سوره مبارکه 8 این است که ما افها الله و رسولی من اهل القرى فلله و الرسول و ذی القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل کی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا فاتقوا الله ان الله شدید الغضب. بعد اینکه جریان فی را بازگو فرمود، تمود باید توضیح بشود مال خدا و مال پیامبر و مال ذی القربى یعنی امام، بعد مال یتاما و مساکین و ابن سبیل است. سر این که اموال را باید در اختیار خدا و پیغمبر و امام گذاشت و مستمندان رسیدگی کرد، برای آن است که این مال دولت بین الاغنیا نباشد. مستحضرید که این نظام سرمایداری غرب یا نظام دولت سالاری کمونیستی که شرق این نظام سیستم اقتصادی را آدر میکرد، این سرمایه ها دولت بین الاغنیا بود. دولت را دولت گفتن چون تداول می شود، دست به دست می گردد. در نظام کاپیتال غرب این سرمایه یه منحنی ناقصی دارد، فقط بین سرمایه دارا می گردد، بقیه دیگه عمل و اکرم. اون یکی مثلا این 40 کشتی می خره، این یکی 200 هواپیما می خره، اون یکی چند هزار اتومبیل می خره، اون یکی 4 کارخونه می خره. پول دست همین هاست. اون کارخونهش میفروشه کشتی میخره، این کشتیش میفروشه هواپیما بخره. اما 40 تا کشتی و 200 هواپیما و 2000 و 3000 اتومبیل و 4 تا کارخونه و اینا، یه منحنی ناقصی است که پول دست ایناست، بقیه هم دیگه عملا دو مزدو. این نظام غرب، نظام سرمایه‌داری غرب. نظام سوسیال شهر اونم دولت ساراری است، این سرمایه در اختیار دولت است، از این دولت به اون دولت، از اون دولت به اون دولت تداول میشه بین دول. نه در نظام سرمایه‌داری غرب نه در نظام سوسیال شهر هرگز این مال دور کامل نمیزند که به دست همه مردم برسه. در یه منحنی ناقصی یا فقط بین اغنیا دور میزنه یا بین دولت‌ها دور میزنه، دیگه دایره وسیع نیست که به دست ملت‌ها هم برسه. این کریمه فرمود به اینکه مال را در یه مدار خاصی مثل دائره باید پهن کرد، به دست همه آحاد ملت برسه، هر کی برابر استعداد خودش کسب حلال داشته باشه. این طور نباشه در یه منحنی ناقص فقط در دست یه عده باشه، این طور نباشه که لا یکون دولتا، یعنی تداول بشه
بین الاغنیای منکم، بلکه بین الناس اجمعین باید باشه. و چنین نظام میشه نظام سرمایه‌داری انسان. این شه اصل کلی منظر قانون اساسی که رو این جهت باید برنامه‌ریزی بشه. فرمود به این که اگر مال به دست امام و پیغمبر باشه، او دیگه سعی میکند که اگر وام است به همه بده، اگر امکانات است برای همه فراهم بکنه و مانند او. این چنین نباشد که فقط بین الاغنیاء منکم تداول بشه. مطلب بعدی آن است که اصطلاح انفال و فیع و غنیمت اون تو فقه کاملا تبیین شده است، اما در بحث های قرآنی خیلی باز نشده. البته بحث مبسوط اینها به فقه برمیگرده. این سه تا اصطلاحه که انفال چیست، غنائم چیست و فیع چیست، این رو فقه باز داشت. در فقه به برکت روایات اهل بیت علیهم السلام مرز هر سه مشخص است. انفال دیگه کاری به مسائل جنگ ندارد، اون چرا به عنوان منابع و منافع مهم است مثل معدن نفت، معدن گاز، دریا، جنگل، این گونه از امور، سلسله جبال، اینا همه به عنوان انفال است. اون چه هم که بدون اذن امام یا با مصالحه از کفار به دست آمده اونا فیع است، در اختیار امام است. اون چه که به اذن رهبر و امام جنگ شروع شده و مسلمین فاتح شدن گرفته می شود به عنوان غنیمت است که انفال کلن در اختیار امام است، فیع کلن در اختیار امام است، در بار غنائم خمس در اختیار امام است. خمس یعنی 20%، نه سهم امام مال امام است. خمس یعنی 20%، یعنی 2 تا 10%، یعنی هم سهم امام هم سهم سادات متعلق به امام است. اینطور نیست که سهم سادات مال سادات باشه. سهم سادات هم اختیارش به دست امام است، سهم امام هم اختیارش به دست امام است. این که در روایات دارد لعن الخمس، خمس یعنی اون 20%. ممکن است در اصطلاح عرفی اون سهم سادات بگن خمس، ولی تو اصطلاح روایی و فقهی اون 20% و اون 1/5 میگن خمس. و ائمه فرمودن لعن الخمس، الخمس لعن. به جای کسی مالش متعلق خمس بود، سهم سادات رو خواست به سید بداد، باید به اذن فقیه جامع شرایط بده. خب در جریان خمس که فرمود فان لله خمسه و رسول، این هم میتواند شرحی باشد برای انفال و هم توضیحی باشد برای آیه فیعی که دستور مبارک 8 است. لکن در هر امر بین سهم خدا و پیغمبر و ذبح القربا که این گفتن الف لامش عوض از مضافه‌ای هست، یعنی ذی قربای پیغمبر صلی الله علیه و سلم میشه امام، نه هر کسی که به او منسوب است. در باری این سهام سگان لام استعمال شد. فعلم و انما غرمتون میشین فعن لله خمسه ولی رسول ولی ذی القربا. اما برای سهام سگان دیگر ولیتام و المساکین و ابن السبیل لام بکار نبود. اونجا 3 بار کلمه لام تکرار شده است برای اینکه تا معلوم بشود زمان به دست اونهاست. اما در مصارف سگان دیگه سهم سادات اینا مصرفند، زمان به دست اونها نیست. اینطور نیست که خمس لله ولی رسول ولی ذی القربا ولی الیتاما ولی المساکین ولی المسبیل تا آدم خودش بتونه سهم سادات به سادات بده. اینا میشن مصرف، اونا میشن زماندار. یعنی خدا و پیامبر و امام اون چی که سهم خداست در اختیار پیغمبر است. بعد از اهدت پیغمبر اون چی سهم خدا و پیغمبر است در اختیار امام علیه السلام است. بقیه یعنی یتاما و مساکین و ابن سبیل مصرفند. دجده در بار اینها کلمه لام را بکار نبرده، نه در سوره 8 که جریان فی مطرح است، نه در سوره انفال که جریان خمس مطرح است. اونا میشن مصرف. به اذن اونها باید که به این مصارف برسند. منتها این آیه گرچه در سیاق جهاد و جبهه و جنگ و امثال ذالک است، لکن نه شأن نزول نه مورد هیچ کدام مخصص نیست، نه سیاق مخصص است، بلکه به اطلاق آیه میشه عمل کرد و روایات هم اطلاق رو تعیین میکند. چون که غنیمت در برابر غرامت است. هر نفعی که انسان میبرد غنیمت است و هر زیانی که دارد غرامت است. لذا غرمتم اختصاصی به مسائل جنگی ندارد. هر گونه درآمدی اون سیئه هم بازگو میکند، میگه هر چرا که انسان به دست آورده است غنیمت است و مشمول این آیه. حتی هبه خطیر و مهم، نه هبه های حقیر و جدید، در اون روایت هبه را هم فرمود به این که خمس دارد، چون جز غنایم است بالاخره، حق هم این است. این طور نیست که هر هبه‌ای که با آدم دادن خمس نداشته باشد، گرچه فتوای بعض از اعضب این است، لیکن حق آن است که هبه اگر خطیر باشد خمس دارد. خب اگر چنونچه زمام خمس به دست امام است و اگر آیه مطلق است و اگر لغت تأیید می کند و اگر لغت این مسئله غنیمت را در مطلق درآمدها به کار میبرد، بسیار از لغویین اقدمین و قدما و متأخرین این کلمه غنیمت را درباره مطلق درآمد به کار بردن، پس دلیلی ندارد که ما این را اختصاص بدیم مسائل جنگی. صرف اینکه مورد جنگ است که خب مخصص نیست، اطلاق نازل حجت است نه خصوصیت مورد. بنابراین لغت عام است و مطلق، آیه مطلق است، مورد نزول خاص است و مورد کرگز مخصص نیست. فاعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ذي القربى. مطلب دیگر اون است که آیا این خمس یعنی 20% به مال مکلف تعلق میگیرد، یعنی انسان مالی را که تحصیل کرده است 100% مال اوست، اونگاه در رتبه متأخر 20% به عنوان یک پنجم به او تعلق میگیرد، یا نه اصلا مال وقتی که ملک آدم میشود مشترکاً وارد میشود، هر گونه غنیمتی را که انسان میبرد 80% مال او 20% مال امام مشترکاً وارد میشود. از این که فرمود انما غنمتم، ظاهرش این است که شما به دست آوردید. ان لله خمسه و رسول، این است که خمس در رتبه لاحق بهش تعلق میگیره، لکن ثمره عملی ندارد در مرحله بقا بدون فاصله. همین که مالی به دست آدم آمد، در مرحله بقا انسان شریک دارد. یه وقت است که دو نفر شریکند در یک کارخونه، در یک کارگاه، این سود همین که وارد کارگاه میشود مشترکاً وارد میشود، نیمی مال زید نیمی مال امر، مشترکاً وارد دستگاه می شود. یه وقت است که نه، نظیر مالیات است، این سود مستقیماً مال این شرکت است، اونگاه مراکز اخذ مالیات بر درآمد یه درصدی را به عنوان مالیات متعلق بکنند، که اون مالیات بر درآمد است. اول این درآمد ملک صاحبان شرکت است، بعد رو مال اینها مالیات گرفته میشه، میشه مالیات بر درآمد این شرکت، لکن بدون فاصله زمانی است، فقط لحاظاً و رتبتاً متأخر است و در مرحله بقا مشترک است. چون در مرحله بقا مشترک است، نمیشود در این مال تصرف شد مگر بعد از تخمیس و ادای خمس. مطلب دیگر اون است که جریان فان لله خمسه به مانند آن نظیر لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا نیست که تکلیفی را بخواهد تا ما بگوییم مربوط به مکلفین است، چون که نظیر صوم و صلات هم نیست، به خود مال کار دارد. لذا اگر کسی که صاحب مال بود، کودکی شریک بود، با سرمایه کودک کسی دارد تجارت میکند، برخی از سهام این شرکت مالی کودک غیر مکلف است، خب اونم باید خمس بپردازد، چون به مال تعلق میگیرد، نه اینکه یک تکلیفی باشد. اون تا ولی کودک مکلف به اخراج است، اگر ولی این کار را نکرد، مال را تطهیر نکرد، کودک وقتی بالغ شده است با سهم شرکت را پردازد، اون شرکت با خدا و پیغمبر است و با سادات است، یعنی این 20% که در مال اوست باید بپردازد تا اینکه این شرکت برطرف بشه، و اگر نداد خدای ناکرده گرفتار بشارکم فی الاموال و الاولاد خواهد شد. این شارکم فی الاموال همین است، و الاولادم در روایات آمده است که اگه کسی با مال غیر مخمس، اون عین مالا نه ذمه، عین مال غیر مخمس را مهریه زنش قرار بدهد، اون فرزند فرزندی است که شیطان در او شریک است. بشارکم فی الاموال و الاولاد معاذ الله. خب فرمود فان لله خمسه و للرسول و لذی القربى. مطلب دیگر اون است که نسخ این آیه و علمو، نسخ آیه انفال نیست، با اون توضیح اجمالی که بازگو شده است، هر کدام در محدود خودشون وارد شده. در جاهلیت اگر کسی جنگی میکرد این لشکر پیروز میشد، یک چهارم غنیمت را بهش مربا میگفتن و این مربا هم مال سرلشکر و فرمانده جنگ بود. و در اسلام این چنین نیست. در اسلام خمس است، این خمس هم سهام سته دارد، زمام به خمس به دست رهبر جنگ است، حکومت اسلامی است و او هم عادلانه توزیع میکند. الحمدلله.